رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام، اینجا واشنگتن است. ساعت 10 صبح واشنگتن و 7:30 دقیقه شام کابل. حفیظ آصف هستم و برنامه امروز یک شنبه 3 ماه جنوری را با سرخط خبرها آغاز میکنیم. سلام آقای احمدی، در خبرهای جالب چی داریم؟
بله آقای آصفی، سلام به شما و شنونده های عزیز. خب که تلاش میکنم در بخش خبرها تازه ترین نتایج مسابقات فوتبال جام کشورهای جنوب آسیا که افغانستان در مقابل هند همین لحظه در بازی وقت اضافی ادامه داره. نتیجه فعلا 1-1 هست. قدیر مشرف همکار ما که خبرهای ورزشی دنبال میکنه مستقیم صحبت میکنه و در کنار از او خبر دیگر از افغانستان، سقوط یک هلیکوپتر قوای هوایی افغانستان و همچنین واکنش ها به اعدام یک روحانی برجسته شیعه در عربستان سعودی را در خبرها داره.
تشکر آقای احمدی. و همچنان در برنامه گفته شنود امشب در رابطه با مسئله فوتبال قهرم لقب قهرمانی که افغانستان تلاش میکنه زود دفاع بکنه صحبت میکنیم. در سرآغاز برنامه ای ساعت تازه ترین اخبار به همراهی محمد احمدی پیشکش میکنیم.
با سلام مجدد، تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات قهرمانی کشورهای جنوب آسیا در هند برگزار است. امروز مقابل تیم فوتبال هند قرار گرفته است. در بازی که در تمام وقت بازی شد، افغانستان موفق شد که یک گل کسب بکنه و یک گل اما دریافت بکنه. در نتیجه بازی 1-1 است. همین لحظه در وقت اضافی نیم ساعت بازی جریان داره و همکارم قدیر مشرف رویدادهای ورزشی را خصوصا مسابقات فوتبال دنبال کرده از طریق تلفن با ما هست و تحلیل از این خبر و گزارش میشنیم و همچنین ارزیابی را برای فرصت باقی مانده. آقای مشرف سلام، روز شما بخیر.
زنده باشین. سلام آقای احمدی و سلام خدمت تمام در شنونده های رادیو آشنا. هم اکنون 94 دقیقه از رقابت میان افغانستان و هند گذشته، نتیجه 1-1 است. آنچنان که شما گفتین گل نخست در دقیقه 70 توسط زبیر امیری وارد دروازه شد، اما گل مساوی فقط 1 دقیقه بعد از او در اثر مغالطه که بین وایسیزی دروازه‌بان و خط دفاع افغانستان صورت گرفت تو وارد دروازه شد و 1-1 مساوی بود. آنچه که از این مسابقه میشه که گفت ایسته که کارکرد هر دو دروازه‌بان، هم دروازه‌بان افغانستان و هم دروازه‌بان هند، در این نتیجه که فعلا جریان داره بسیار زیاد ارزشمند است و این دو دروازه‌بان هر دوشان توپ‌های واقعا بسیار زیاد خطرناک را مهار کردن. دو ضربه آزاد را که اویس عزیزی در آخرین دقایق نیمه دوم از خطرش از دروازه افغانستان به دور کرد به یاد ماندنی خواهد بود و مهار توپ‌های را که دروازه‌بان تیم هند از مهاجمین تیم افغانستان به دست آورد هیچگاه فراموش خود بازیکن‌های افغان هم نخواهد شد.
آقای مشرف، یک سوال اینجا مطرح هست. تیم افغانستان در 4 بازی قبلی همیشه با پیروزی همراه بوده و گل‌های زیاد رم زده، اما در این بازی آنچنان که انتظار می‌رفت بسیار قوی حضور پیدا بکنن نتونست، اگرچه که بیش از 50% مالکیت توپ در دست تیم ملی افغانستان بوده، اما چرا به این شکل تابل به تساوی انجام میده؟
خب اینجا نمیشه گفت که افغانستان به اون قدرتی که در مقابل تیم‌های دیگه ظهور کرد در برابر هند قرار نگرفت، ولی شما نمیتونید تیم هند با تیم‌های مثل بوتان و سریلانکا و یا مالدیو و یا بنگلادش مقایسه بکنین. تیم هند 6 بار قهرمان از جام بوده، تقریبا از آغاز از تورنمنت هر بار در قهرمانی حضور یافته، یا قهرمان شده یا هم نایب قهرمان شده. 3 بار قهرمان در مسابقه قهرمانی، یک بار به بنگلادش، یک بار به مالدیو و یک بار هم در 2013 به افغانستان باخته. یعنی یک تیم است که همیشه در سطح جنوب آسیا یک تیم برازنده بوده. یکی و دوم ازی که تیم بسیار زیاد قوی است، در میدان خودش بازی میکنه، تماشاگرای بسیار زیاده برای تشویقش است. ما نمیشه که این ملامتی رو به دوش بازیکنان افغان انداخت که اونا خوب بازی نکردن، نه، ولی میشه گفت که ما خطرای بسیار زیاد شدید را بالای دروازه تیم هند آوردیم، ولی دروازه‌بان تیم و خط دفاعی تیم تونستن کورا مهار بکنن و در پایه‌ی اونا هم تلاش کردن که افغانستان به حساب زیر فشار قرار بدن، زیر فشار هم قرار دادن ولی نشد که اونا به نتیجه برسن. می اکنون هم تو بالای دروازه بود و اگر شما بازی رو دوباره ببینین ما به مراتب بیشتر کنترل توپ داشتیم و بیشتر بالای تیم هند حمله کردیم تا اینکه تیم هند بالای ما حمله کنه.
خب اگر به صورت کوتاه در آخر باز عرض بکنیم که نقاط مثبت منفی رو اگر ارزیابی بکنیم، افغانستان نقاط مثبتش و منفیش یک دو موردش در چی بوده؟
نکات مثبتش این بوده که منسجم بازی کردن، وارخطا نبودن، اگر در سر خط توپ، سر خط گل هم توپ در دستشان آمده کوشش کردن که به بهترین وجه توپ در کنترل خود داشته باشند. در خط حمله وقتی که رفتن خط حمله ما چیزو بیرمیری بوده، چی فیصل شایسته بوده و یا بازیکنای دیگه ما که بودن، اینا همش کوشش کردن که امی لحظه خطر است بالای بله خط توپ از دروازه تیم هند گذشت. نهایت تلاش خود کردن تا اینکه توپ 100% سازن، گل ها را 100% بسازن، ولی خط دفاعی هند به مراتب هوشیارتر بوده و مانع از این شده. نکات ضعف کی بوده؟ این بوده، اون نمیشه نکات ضعف دانست، ولی یک موضوعی کی بوده ایست که خط دفاعی هند و دروازه‌بان هند بلند قامت است و هیچ وقت توپای بلند نتیجه نگرفته، ولی هنوز هم ما شاهد هستیم که تیم افغانستان توپ لانگ میکنه و کش میکنن که با ضربات سر توپ دفاع بکنن. کی من مطمئن هستم که با این بازیکن قلب بلند قامت که تیم هند داره مشکل خواهد بود که توپ از هوا بگیرن مگر اینکه توپ زمینی وارد.
خب چند دقیقه دیگه برای به ختم بازی مونده و اگر نتیجه بازم به تساوی انجامه به پنالتی میرسه.
بله بله، فعلا 98 دقیقه از این رقابت گذشته و ما شاید 120 دقیقه میشه، یعنی 20 دقیقه دیگه به ختم بازی مونده و اگر نتیجه به منوال باشه ما به ضربات پنالتی خود رفتیم. ما تا بال شاهد مهار کردن یا توانمندی دروازه‌بان افغانستان در پنالتی نبودیم، ولی امیدواری بیشتر از بازیکنای میدان دارم که اونا بتونن گل به ثمر برسونن. همیشه که گفت توکل به خدا.
با تشکر از همکارم قدیر مشرف که رویدادهای برجسته دنبال میکنه، هم لحظه تلفنی با ما در تماس هستن. مسابقه فوتبال افغانستان و هند را مستقیم تماشا میکنن. در ختم بازی با نتایج بازی را در برنامه گفت شنود خبری اتری هم محمد هاشم حبیب زاده و همکار دیگرم از بخش پشتو تحلیل و ارزیابی خواهند داشت و همکارانم و مهمانای عزیز برنامه بحث میکنه. ادامه خبرهای افغانستان از رادیو آشنا میشنوید.
یک بار هلیکوپتر MI عبدی کوهای هوایی افغانستان در اثنای پرواز تعلیمی در ساحه شنگ ولایت لوگر به علت عوارض تکنیکی در حالی که تلاش میکرد نشست اضطراری کند سقوط کرده و در نتیجه آن 3 تن کشته و 1 تن زخمی شد. خبرنامه وزارت دفاع افغانستان آکیست که کوهای هوایی افغانستان با منظور بلند بردن سطح آموزش مسلکی پیلوتان در بخش تعلیمی زمستانی پروازهای تعلیمی خود را همه روزه بس مدت 3 ساعت انجام میدهد.
عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان برای دیدار با رهبر مقتدر ایران و رئیس جمهور آن کشور به تهران میرود. قرار است در این سفر حنیف اتمر مشاور شورای امنیت ملی افغانستان و حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی و شماری از اعضای کابینه آقای عبدالله را در این سفر همراهی کنند. این هیئت بلند پای افغانستان با سید علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران، حسن روحانی رئیس جمهور و برخی از اعضای کابینه آن کشور روی مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی گفتگو خواهند کرد.
رادیو آشنا در فیسبوک facebook.com/voadari.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا. تازه ترین انکشاف بعد از اعدام یک روحانی شیعه مخالف عربستان سعودی که به اتهامات دهشت افغانی متهم بود، خشم در ایران و میان شیعان در سراسر منطقه را باعث شده است. نجیب الله احمدیار با شرح بیشتر.
شیخ نمر باقر و نمر و 3 شیعه دیگر مخالف حکومت در میان 47 تن است که توسط عربستان سعودی دیروز اعدام شد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مقتدر ایران اعدام روحانی برجسته شیعه را توسط عربستان سعودی با حملات انجام شده توسط گروه تندرو دولت اسلامی مقایسه کرد.
و اما خطاست، این واقعا جنایت بزرگی است. و اما خطاست به خاطر اینکه این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. بلاش تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی، تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون رو در بیاره.
عربستان سعودی میگوید که با محکوم کردن اعدام روحانی شیعه مخالفان کشور، ایران تصویر واقعی خود را در حمایت از دهشت افغانی نشان داد. مقام های ارشد حقوق بشر ملل متحد به شدت اعدام 47 تن دیگر را در یک روز انتقاد کرده است. آیت الله علی سیستانی روحانی ارشد عراقی اعدام شخصیت برجسته شیعه را در عربستان سعودی محکوم کرده و او را شهید نامیده است. بی بی سی گزارش داد که یک تن از اعدام شدگان توسط عربستان سعودی فرد بود که در سال 2004 به ارتکاب گلوله‌باری محکوم شد. حادثه‌ای که در آن یک فیلمبردار کشته شد و یک خبرنگار زخمی شد.
نیروهای امنیتی هندی برای تامین امنیت نیروهای هوایی نزدیک سرحد آن کشور با پاکستان مشغول کار هستند. آن پایگاه روز قبل هدف حمله مرگبار قرار گرفت. مقام ها میگویند که 10 تن در جنگ 10 ساله کشته شدند که شامل 6 هندی و 4 تندرو مظنون میباشند. خبرگزاری رویترز میگوید که 1 تن از محافظین امنیتی کشته شده، برنده مدال طلا و نقره در مسابقات قهرمانی نشانزنی کشورهای مشترک المنافع در سال 1995 میباشد. حمله کنندگان تصور میشود که اعضای جیش محمد، گروه تندرو مستقر در پاکستان می باشند. این گروه خواستار استقلال کشمیر تحت اداره هند می باشند.
یک مقام ایالات متحده می گوید که حکومت آن کشور یک پایه‌ای عملیاتی طیاره‌های بی پیلوت را در جنوب کشور آفریقایی اتیوپیا مسدود کرده است. سخنگوی سفارت ایالات متحده در اتیوپیا با فرستادن ایمیل به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است که تصمیم گرفته شد به تاسیسات در اربان منچ در جنوب آدیس ابابا ضرورت نباشد. رسانه اتیوپیا گزارش داده است هنگامی که این پایگاه در سال 2001 افتتاح شد، ایالات متحده هرگز به طور علنی موجودیت آن را تایید نکرد. یک متخصص امنیتی در آدیس ابابا گفت که آن پایگاه برای حمله علیه تندروان اسلامی در سومالیا استفاده می شد.
اسرائیل میگوید که مصر سفیر جدید خود را بعد از 3 سال تأخیر به آن کشور فرستاده است. نسرین محمود عزیزی با شرح خبر.
وزارت خارجه اسرائیل امروز گفت حازم حیرت سفیر جدید مصر روز جمعه به آن کشور مواصلت کرد. اسرائیل و مصر معامله سال تاریخی را در سال 1979 امضا کردند، اما روابط بیشتر اوقات سرد بوده است. مصر سفیر خود را در ماه نوامبر سال 2012 در اعتراض به تهاجم اسرائیل بر تندروان فلسطینی در بارکه غزه از اسرائیل خارج کرد. در آن زمان مصر تحت رهبری محمد مرسی رئیس جمهور اسلامی آن کشور بود. از زمان برکناری مرسی توسط اردو در سال 2013 روابط دو کشور پیوسته بهبود یافته است.
ادامه خبرها. گارد ساحلی ترکیه 57 نفر را نجات داد که در جزیره کوچک در بحیره ایجن بعد از تلاششان برای رسیدن به یونان گیر مانده بودند. خبرگزاری آناتولی ترکیه میگوید که عمله نجات با هلیکوپترها 12 تن را از آنجا نجات دادند که شامل 3 کودک بیمار است. قایق‌های کوچک ماهیگیری هنگام به کمک دیگران شتافتند که کشتی‌های محافظان ساحلی نتوانستند در ساحه پرسخته مهاجران را ردیابی کنند. از تلفات ذکر نشده است. جزایر یونان ساعت عمده ورود مهاجران است.
خبر آخر خبر جالبی است. یک زن حامله در ایالت نیوجرسی ایالات متحده طفل خود را در داخل یک موتر وقتی به دنیا آورد که شوهرش وی را به شفاخانه با موتر انتقال می‌داد. این زن دخترش را به طور مسئول در چوکی پیش روی موتر به دنیا آورد، زیرا شوهرش حتی فرصت متوقف کردن موتر را در هنگام تولد کودکش نداشت. طفل و مادرش هر دو در شفاخانه و در وضعیت خوبی هستند. این بود مشروع خبرها از افغانستان در مورد افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ولی می‌پردازیم به گزارش‌های برنامه. ریاست جمهوری افغانستان میگه که دور گفتگوهای قرار است در ماه ژانویه برگزار شود. باید تعهدات هر دو طرف عملی شود، زیرا در گذشته تعهدات فقط روی کاغذ مانده است. در رابطه با این مطلب گزارشی داریم که پیشکش میشه. امیدواری برای تامین صلح در افغانستان بیشتر از پیش افزایش یافته، هرچند شمار زیادی در مورد روند گفتگوهای صلح بی‌باور هستند. در این دوره گفتگوها ایالات متحده آمریکا و چین نیز شامل هستند. حکومت افغانستان علاقه‌مند است تا 4 کشور به شمول پاکستان و افغانستان در نشست ماه جنوری درباره چگونگی تامین صلح در منطقه گفتگو کنند. ظفر هاشمی سخنگوی ریاست جمهوری میگوید
ارزیابی صورت بگیرد که 4 جانب نقش خود را چه قسم بازی میکنه و ایفا میکنه و دوم از اقداماتی که صورت میگیره باید تو تثبیت شود، به خاطر که در گذشته یک مشکل فقط گفتن بوده و عملی شدن تعهدات نبوده.
شورای عالی صلح در گفتگوی چهار جانبه نقشه ندارد. این شورا انتظار دارد تا در این دوره گفتگوهای صلح صداقت موجود باشد و آتش بس نیز میان طرفهای درگیر به میان آید. عزیز الله دین محمد رئیس هیئت پیشین در رابطه با گفتگوهای صلح میگوید:
وقتی که یک دفعه طرفین به مذاکره بشینن و موضوعات خود سر میز بانن دیگه اونجاست باز امکان نداره، هیچ امکان نداره که رای حل برش پیدا نشود. دیگه از این خاطر است که ما فکر میکنیم به چیزی که است امو چالش کلان به نظر ما و نمو صداقت است که یک صداقت از طرفین باشه.
هرچند چگونگی صداقت پاکستان بسیاری ها را نگران ساخته است، اما برخی از کارشناسان به مانند فرهاد هاشمی فشارهای ایالات متحده آمریکا، چین و کشورهای دیگر جهان را در این گفتگوها اثرگذار می‌دانند.
وضعیت ایره می‌رسانه که پاکستانی ها این بار به خاطر احتیاجاتی که خودشان دارند، به خاطر نیاز زمان و همچنان به خاطر فشارهایی که با او مواجه هستند و به خاطر در انزوای بین المللی و صد دیپلماسی که قرار گرفتن، ضرورت دارند که رویکرد صلح را این بار جدی‌تر بگیرند.
در این حال باشندگان کابل در مورد این دوره گفتگوها خوشبین هستند. لطفلا یکی از باشندگان کابل است:
در شرایط فعلی ما ضرورت به صلح داریم و ما از این گفتگوهای صلح استقبال میکنیم.
دور نخست گفتگوهای صلح به علت پخش خبر مرگ ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان و افزایش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان به تعویق افتاد، اما اکنون پس از سفر راحیل شریف لوی دریستیز پاکستان به کابل دور دوم گفتگوهای صلح مطرح شده است.
آهنگ‌های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب با شماره تلفن 001-202-3825-172 تماس بگیرید. سپس نام خود، نام آهنگ و آوازخوان دلخواهتان را در پیامگیر ما بگذارید.
قشنگی مثل برگ بناش عزیز من عزیزی همیشه،
یا از طریق فیسبوک با آدرس facebook.com/doadari آهنگ دلخواهتون را بنویسید. آهنگ های دلخواه شما از رادیو آشنا صدای آمریکا هر جمعه ساعت 10 شب.
شما از متشبسین ناشنوا در ایالات متحده با مشکلات روبروان به شمول تعصب، اما با وجود دشواری هایی که آنان با آن مواجه هستند، متشبسین ناشنوا در کسب و کارشان موفقیت های زیاد را به دست آوردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس در مورد گزارش تهیه کرده است که برگردان دری او را از احد عزیززاده میشنویم.
پیزه فروشی مزریه واقع در شهر سان فرانسیسکوی ایالت کالیفرنیا ممکن مثل سایر پیزه فروشی ها به نظر برسد، اما چیزی که مایه تعجب است این است که در این پیزه فروشی شما چیز نمیشنوید. تقریبا همه کارمندان این پیزه فروشی کم شنوا و یا ناشنوا هند. راس و ملودی استن مالکان این پیزه فروشی که آنان ناشنوا هستند، در سال 2011 رستوران پیزه فروشیشان را در شهر سان فرانسیسکو باز کردند. کاربار آنان پر رونق است، زیرا مشتریان غذایی را که آنان تهیه میکنند خوش دارند. اما خانواده استن با تعصب معمول مواجه هستند، زیرا آنان در مقایسه با سایر متشبسین که ناشنوا نیستند و توانایی شنوایی دارند، کمتر به منابع دسترسی پیدا کرده اند.
برخی مردم فکر میکنند که واقعا صحبت کردن با کارمندان ما بسیار دشوار و پیچیده است. در واقع چنین نیست. به گونه مثال تصور کنید که شما در یک کشور دیگر هستید. چگونه در آن کشور صحبت میکنید؟ از حرکات استفاده میکنید؟ اشاره میکنید؟ عین چیز در اینجا است.
اکثر مشتریان این پیزه فروشی را که شنوا هستند خوش دارند تا سوالایشان را در مورد لست غذایی که میخواهند نوشته کنند. در این حال به نظر می رسد که شماری از مشتریان که برای اولین بار در این رستوران می آیند در وهله اول دست و پاچه می شوند، اما به زودی آنان احساس راحتی میکنند و از غذایشان لذت میبرند. بسیاری از مالکان متشبث ناشنوا یا کمشنوا با تعصباتی که مواجه میشوند دست و پنجه نرم میکنند. بخصوص زمانی که آنان درک میکنند که مردمی که شنوا اند به این باور هستند که بهترین کاری را که افراد ناشنوا میتوانند انجام بدهند تدریس و مشوردهی برای سایر مردم ناشنواست. مرا که مالک یک کارخانه تولیدی لباس و یک فروشگاه در نیویورک است میخواست در بخش دیزاین و فیشن آموزش ببیند. اما او میگوید که شماری از مشاوران شغل در کالج تلاش کردند تا وی دیزاین گرافیک بیاموزد، شغلی که مستلزم صحبت زیاد نیست. او میگوید بسیاری از دوستانم لباس هایم را خوش داشتند. آنان بوتهای مرا خوش داشتند. این وضعیت مرا تشویق کرد تا دیزاینر فیشن شوم. در نهایت وی کورس دیزاین را فرا گرفت و در نتیجه با پرچون فروشی های متعدد کار کرد. آن هم با یک لوگویی که به زبان اشاره امریکایی که در آن نوشته شده بود دوست دارم. در ابتدا او کاربار خود را از طریق آنلاین انجام می داد، اما بالاخره در بهار سال گذشته آنقدر رشد کرد تا اینکه فروشگاه خود را باز کند. بسیاری مردمی که به فروشگاه او می روند می توانند مکاتبه کنند و کالای مورد نیازشان را بخرند. تکنولوژی برای مردم ناشنوا سهولت زیاد به وجود آورد و آنان می توانند با استفاده از تکنولوژی با مردمی که شنوا اند به سادگی صحبت کنند. استفاده از ایمیل کاروبار را برای مردم ناشنوا بسیار سهل کرده است، زیرا از این طریق آنان می توانند با مشتریان، بانک ها، فروشندگان، مقامات حکومتی و سایرین مکاتبه کنند. استفاده از ایمیل و شبکه‌های اجتماعی نیاز به بحث روبرو را برای مردم ناشنوا کمتر ضروری ساخته است. در برخی موارد ناشنوایان مثل خانواده اسن با تعصب مردم شنوا مواجه شدند. شنوایانی که نمی‌خواهند افراد ناشنوا و یا کم شنوا کمک شوند تا تغییر در زندگی آنان به وجود بیاید. این زوج با مقامات دفاتر محلی حکومتی مواجه شدند، حتی زمانی که آنان می‌خواستند جواز رستورانشان را به دست بیاورند. خانم استن میگوید او خواهان پذیرش افراد ناشنوا و کمشنوا در جامعه است و میگوید که بسیاری از افراد ناشنوا از مهارت‌های شگفت‌انگیز برخوردار است، اما برای آنان فرصت مساعد نمی‌شود تا از مهارت‌هایشان بهره برداری شود.
صدای امریکا، آشنای شما.
و قبل از پخش برنامه گفت و شنود خبر اتری توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران میگه که عربستان سعودی در برابر اعدام نمر رهبر برجسته شیعه منتقد آل سعودی با انتقام الهی مواجه خواهد شد. گزارش را در این مورد از عبدالواجد عادل مشتمین.
آیت الله خامنه ای رهبر مذهبی ایران گفت اعدام نمر النمر حاکمان آل سعودی را با انتقام الهی مواجه خواهد ساخت.
این واقعا جنایت بزرگی است و اما خطاست، به خاطر اینکه این خون دامن اینا رو خواهد گرفت. بلاش تردیدی نداشته باشند سیاست گذاران و مجریان و سیاست سازان دولت سعودی، تردید نکنند که این خون دامن اینا رو خواهد گرفت، پدرشون رو در میاره.
سپاه پاسداران انقلاب ایران در یک بیانیه گفته است که اعدام نمر سبب سرنگونی سلطنت عربستان سعودی خواهد شد. ایران سفیر عربستان سعودی در تهران را به اعتراض این اعدام احضار کرد. به تعقیب اعدام نمر، اعتراض کنندگان به سفارت عربستان سعودی در تهران یورش برده و فرنیچر و وسایل دفتری را شکسته و به آتش کشیدند که بعداً پلیس مداخله کرده و مقامات ایرانی گفتند که 40 تن را به ارتباط به این قضیه بازداشت کردند. در مقابل عربستان سعودی گفته است که موقف ایران در برابر عربستان چهره واقعی ایران را در برابر دهشت افغانی آشکار ساخت. ایران و عربستان سعودی سعی دارند رهبری جهان اسلام را در دست بگیرند. این کار به تعقیب انقلاب اسلامی ایران در 1979 که علمای شیعه قدرت را به دست گرفتند به اوج خویش رسید. جنگ ایالات متحده در عراق به اختلافات مذهبی بیشتر دامن زده و بالاخره حکومت شیعه را در بغداد مستقر ساخت که در حقیقت توازن فرقوی را در جهان اسلام برهم زد. و تعقیب اعتراضات بهار عرب که در 2011 صورت گرفت، ایران و عربستان سعودی داخل جنگ نیابتی در سوریه گردیدند. در آنجا هر دو کشور از طرفدارانشان حمایت نمودند. در یمن عربستان سعودی مواضعه شورشیان حوثی را که از حمایت ایران برخوردارند از ماه مارس به این سو بمبارد میکند. هر دو کشور همچنان گروه های مخالف را در لبنان، عراق و بحرین حمایت میکنند. اعتراضات به ارتباط اعدام نمر در بحرین نیز صورت گرفت. پلیس از گاز اشکاور برای متفرق کردن اعتراض کنندگان استفاده کرد. در لندن نیز در برابر سفارت عربستان سعودی مظاهرات صورت گرفت. اعدام این رهبر شیعه از طرف عربستان سعودی باعث خشم و مایوسیت بین المللی گردید. بان کی‌مون سرمنشی عمومی ملل متحد از عملی شدن حکم اعدام نمر و 46 تن دیگر اظهار مایوسیت کرده، ولی از همه جوانب خواسته است تا از خویشتنداری کار گیرند. در هند مسلمانان شیعه در سرینگر راهپیمایی نموده اعتراضشان را به خاطر اعدام 47 تن به خصوص کشتن شیخ نمر النمر عالم دینی اظهار کردند. سید مجاهد رهبر شیعه در سرینگر گفت: ما به خاطر شهادت آیت الله باقر نمر در عربستان سعودی که همراه با 42 تن از مؤمنین امروز اعدام گردید، ما این اعدام را به الفاظ قوی محکوم میکنیم. اشفاق علی یکی از معترضان در سرینگر میگوید: امروز با جرمی که 47 تن را آل سعودی اعدام کرد، اگر دشمنی بزرگتر از اسرائیل و امریکا باشد، این همان آل سعودی خواهد بود. باقر النمر عالم دینی شیعه در 2014 به جرم خیانت و سایر اتهامات به مرگ محکوم گردید. او یکی از منتقدین برجسته آل سعود و رهبر کلیدی اعتراضات در عربستان سعودی در 2011 بود. ایالات متحده هشدار داد که اعدام نمر باعث خواهد شد که اختلافات فرقه های مذهبی در منطقه بالا گیرد.
سنم به جلوه های مشتری با دو چشم ساغری با یک نگاه سرسری کپوچو بردی دلم را سنم کپوچو بردی دلم را سنم ای سنم سنم ای سنم سنم ای سنم sanam e sanam e sanam sanam e sanam دار داره گل باغ محبت خار داره ای سنم سنم ای سنم تو اون زیبا گل باغ بهشتی که با خار غمت دل خار داره ای سنم سنم ای سنم سنم ای سنم با جلوه های مشتری با دو چشم ساغری با یک نگاه سرسری کپوچو بردی دلم را سنم کپوچو بردی دلم را سنم ای سنم ای سنم ای سنم ای سنم
فشرده یه چند خبر را میشنوید. یک بال هلیکوپتر MY-17 قوای هوایی افغانستان در اثنای پرواز تعلیمی در ساحه شنگلایت لوگر به علت عوارض تخنیکی در حالی تلاش میکرد نشست اضطراری کند سقوط کرده و در نتیجه آن 3 تن کشته و 1 تن زخمی شد. قرار است در این عبدالله رئیس اجرای حکومت افغانستان قرار است که به تهران سفر کند و با رهبر مقتدر ایران و رئیس جمهوران کشور ملاقات کند. در این سفر
حنیف اطمر مشاور شورای امنیت ملی و حاج محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه و شماری از اعضای کابینه آقای عبدالله را همراهی میکنند. جدیدترین انکشافات بعد از اعدام یک روحانی شیعه مخالف توسط عربستان سعودی که به اتهامات دهشت‌افکنی متهم بود، خشم در ایران و میان شیعیان در سراسر منطقه را باعث شده است. شیخ نمر باقر النمر و سه شیعه دیگر مخالف حکومت در میان 47 تن است که توسط عربستان سعودی دیروز اعدام شد. نیروهای امنیتی هندی برای تامین امنیت نیروی هوایی تزدیک سرحدیان کشور با پاکستان مشغول کار هستند. آن پایگاه روز قبل هدف حمله مرگبار قرار گرفت. شنونده عزیز، این بود برنامه خبری و حال توجه شما را جلب می‌کنیم به برنامه خبری اطلاع گفته شنود که با بررسی نتایج مسابقات فوتبال افغانستان و هند